بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن إباء الإطلاق بالعموم عن الحمل يدخل تحت ضابطة كلية، وهي إما لأن الإطلاق والعموم متضمن لما يحكم به العقل، فمن أجل أن مدلول العام والإطلاق مما يحكم به العقل يعبى عن الحمل والتقييد، وإما لأن خطاب العام بالإطلاق مصرح بنفي التخصيص، نفي الاختصاص، نفي التغيير، كقوله بلا فرق بين العالم والشاعر والفلان والفلان. وإما لقرينة الامتنان، وإما لاقتضاء سياق الخطاب، وإما لأجل إباء العرف عن الحمل والتقييد كتقييد عنوان الهمهمه بما كان صوته خفيا بحيث لا يسمع المصلي صوته، بحيث لا يسمع صوته سمعه. فالعرف يعبى عن تغيير عنوان الهمهمة، يعني المفاهيم العرفية عند أهل العرف حسب كثرة الاستعمال وغلبة الاستعمال يكون ظاهرا في هذا، وتخصيص العام الوارد فيه العنوان العرفي ببعض المصادق هذا يعباه العرف. وعلى أي حال، إما بالقرينة العقلية أو بالقرينة اللفظية أو القرينة السياقية. وأضاف بعض أيضا إلى القرائن قرينة الحصر، وأيضا لزوم الاستهجان كإباء العام والتغييد عن تخصيص عن الحمل على الأقل، يعني تخصيصه بالأكثر، فيعبى عن التخصيص بالأكثر لاستهجانه عرفا. فالاستهجان العرفي قرينة على إباء العام أو المطلق على الحمل على الأقل. هذه عمدة موارد إباء المطلق بالعام على الحمل، وضابطة الإباء بينا الآن ضابطتها وذكرنا مواردها. هذا اجمال الكلام. تفصیل این که عرض کردیم قبلا که اباء مطلق و عام از حمل یا برمیگردد به این که این مدلول عام و مطلق ثابت است به حکم عقل، فلذا حکم عقلم تخصیص بردار چی آقا نیست. و یا این که نه، مثال هم زده بودیم دیروز، یه دوتا مثال اضافه هم زدیم آوردیم. و یا این که نه، به صریح لفظ در خطاب عام در این حالی که ادات عموم اومده یا نیومده مطلقه، ولیکن جداگانه در یه فقره متصل بلا فرق بین الفلان و الفلان و الفلان، این خودش صریح در نفی فرق و نفی اختصاص هست، لذا معارضه پیدا بکنه. یا به خاطر قرائن سیاقیه یا متفاهم عرفی که این مواردی که عرض کردیم خدمت شما در اینها بوده. حالا یه دو تا مورد دیگری هم عرض کردیم اضافه کردن. یکی اون آخری که ما عرض کردیم مسئله عرف هست، هم همه رو مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده بر کسانی که مثل تریحی و ابن کثیر اختصاص دادن به ما لا یسمع صوته، یعنی الصوت الخفی الذی لا یسمعه الشخص، کسی که خودش هممه میکنه در هممه معتبره، که شخصی که هممه میکنه به هممه یعنی صوت از خارج میشه، خودش به اصطلاح صدای این هممه رو نشنوه. شیخ تعجب کرد از این حرف، گفت این اصلا برخلاف متفاهم عرفیه که ما بخوام بگیم که هممه اختصاص دارد اون صورتی که شخصی که مهمهم هست هممه میکنه، این معتبره که در ماهیت هممه، در معنای هممه، در اطلاقاتی که هممه دارد اختصاص بدیم فقط به اونجایی که صدا خوشو نشنبه. این با معنای عرفی مغایرت داره، جمع نمیشه. خب مورد دیگر سیاق هست که به اصطلاح به سیاق عبا دارد. اما قبل از اینکه موارد دیگر هم عرض بکنم، یه نکته خدمت شما بگم. اون نکته این بود که در اون آیه شریفه که اومده بود که انجا اکن فاسقون به نبعین، یه نکته مطرح شد که اصلا مورد چون اهمیت دارد، جای احتیاط هست، لذا دیگه نمیتونیم به اصطلاح دفاع بکنیم از اون مستشکلی که گفته این عبا از تخصیص دارد به خبر عدل، یعنی عبا دارد از مفهوم، اشکال کرده بود به مفهوم آیه که اون تعلیل و تسبیح الله ما فعلتم نادمین، اون عبا دارد از این که ما بگیم این آیه چی دارد آقا؟ مفهوم دارد، چون فرق بین عادل و فاسق نمی کنه، چون هر دو خبر بالاخره احتمال خلاف درش هست وجدانن. ما هم جواب داده بودیم، اشکالی بعضی بزرگواران کرده بودن که اونجا چون مورد اهمیت داره جای احتیاط هست، عرض میکنیم که این درست نیست، چون احتیاط اونجاییست که در یک طرف به اصطلاح خلاف احتیاط باشد، نه هر دو طرف. مثلا کسی خبر آورد به این که فلانی کسی رو کشت، یا فلانی عمل خلافی انجام داده، زنا لواط انجام داده برای قاضی، قاضی اگر بخواد به خبر واحد ثقه اینجا اکتفا بکنه خلاف احتیاطه، چون اگر بخواد ترتیب اثر بده باید حد جاری بکنه، قتل بکنه، جانشو بگیره. لذا شارع ملاحظه کرده اینجا رو، خبر ثقه رو حجت چی آقا نکرده، گفته با 4 تا رجل شاهد شهادت بدن. اما در این آیه اصلا مورد احتیاط نیست، چون در هر یک از دو طرف خلاف احتیاطه، چون اگر شما خبر این مخبر رو بالاخره یا میگیرید یا نمیگیرید، اگر خبرش رو ترتیب اثر بدید که مصداق همین آیه است که فتوس بی علا ما فعلتم نادمین، امکانش دو هست که دست به قتال بزنید، اقدام به قتال بکنید، وقت ادهی رو جانشون گرفته بشن. اگر خبرش نگیرید، خب اگر چنانچه این خبر رو واقعی بود که خبر داد به رسول خدا به مسلمین که یا قوم مراقب باشید، به هوش باشید، فلان دشمن در فلان جا کمین کرده و آماده حمله هست، خب اینا به حرفش گوش ندن، اون وقت لازمه چی میشه؟ به نحو غفلت بغتتن اونا بریزن به سر مسلمین، اینا رو در تفارشون کنن. این طرف هم هست، یعنی ترک اخذ به قول این شخص مخبر هم خلاف احتیاط میشد. چرا؟ چون مستلزم احراق دمای کثیره. همونجور که اون طرف احتمالش هست که اگر بگیرید حرفش رو خلاف واقع باشد و کسی حمله نکرده، یه دفعه بزنید بکشید دی رو، این طرف هم اگر حرفش رو ترتیب اثر ندید، لازمش این است که چون احتمال واقع داره دیگه، احتمال داره مطابق واقع باشد دیگه، خبر احتمال صدق باید کذب دیگه، اون وقت ترتیب اثر ندید، این لازمش است که قومی بغداتن بدونه که شب نصف شب یه دفعه موقع خواب قیلوله وسط روز یه وقتی اونا بدونه که شما آمادگی داشته باشید بریزن سر این قتل بکنن. پس این مورد آیه نه دفاع نیست، عرض میکنم به شما آقا اجازه بدید، در این روایت به هیچ وجه جای احتیاط نیست، چون عقض به این خبر و عدم عقض هر دو مستلزم احراق دمای کثیره. هر دو مستلزم چی است آقا؟ اگر عقض بکنید حرفش رو که همین مستاق آیه هست، چون احتمال دارد که حملهی در کار نباشد و شما ادهی رو بکشید، پتاس بیون آدمین، و اگر عقض نکنید خب لازمه ایش این است که ممکن این طرف هم احتمال واقع هست دیگه، خب دشمن بغتتاً به شما چه کار بکنه آقا؟ خب این عقص نکردن یعنی اعتنا نکردن، یعنی که نبی به اشخاص بگه آقا این فاسق است حرفش به اعتنا نکنی، نتیجه چی است آقا؟ آفرین. اما اجازه بدید، اجازه بدید، اون انتوسیبو به اون وجهشه، به اون وجهشه که اگر بگیرید، توجه فرمودید، ما میخوام فی نفسه بگیم این مورد موردی است که همون دور که اخذش موجب خلاف احتیاط عراق دما میشد، اثر ترتیب اثر ندادن به این خبر هم اون طرف رو چی آقا داره؟ ترتیب اثر ندادن به دو دفعه یکی دیگه چی هست؟ عرض کردم به شما دیگه، یا قولش رو اصل می کنید یا چی آقا؟ نمی کنید. بله. خب حالا اگر چنانچه بخواید حرفش اصل نکنید، آیا این فرماندهی که حکمت دارد عاقل هست، احتمالی میدهد که اون موردی که ایشون میگد کمین کردن راست باشه یا خیر؟ خب نه، این ترتیب اثر دادنه. اجازه بدید آقا، خود نفس این کار که شما بعد از این که شنیدید برید چی کار بکنید آقا؟ تبیان کنید. من مدلول آیه رو الان کار ندارم، آقا من میخوام بگم فی نفسه این مورد موردی است که احتیاط در هر دو طرف هست، ولی بخلاف این که یک شخصی بیاد به قاضی خبر بده که فلانی فلان کار کرده، قتل کرده، زنا کرده، اینجا اگر بخواد قاضی به قول، اینجا یک طرفه فقط، یعنی اگر عقص اگر نکنه حرفش رو خلاف احتیاط نیست که، هیچی، جان کسی رو مدر نداده و هیچی خونریزی هم نشده، قاضی اگر حرفش عقص نکند خلاف احتیاط چی آقا؟ نیست. اما اگر حرفش عقص بکنه چی؟ به قول یک نفر باید به خبر یک نفر یک شخصی رو جانشو بگیره، فلذا شارع اینجا فکر کرده، یعنی شارع رعایت کرده، گفته باید چهار نفر چی آقا؟ شهادت بدن، که اگر به قول یک نفر عقص میشد و جان کسی گرفته میشد خلاف احتیاط بود، اما اگر عقص نمیشد چی به قول اون یک نفر؟ خلاف احتیاط بود آقا؟ خیر. ولی در مولد آیه هم اخذ به این قول خلاف احتیاطه، هم ترتیب اثر ندادن و عدم اعتنایی به این قول هم باز خودش چی است آقا؟ اما اینکه شما میگید تبیان بکن، تبیان خودش ترتیب اثر دادن به چی است آقا؟ بفرمایید. همین قول دیگه. بله بله، ترتیب اثر اوغلا هم کار میکنن. خب حالا اینجا یعنی احتیاط در یک طرف نیست، احتیاط کلن در جایی است که با اخذ یا فقط با ترک یک محذور غیر قابل التزام چی آقا پیش بیاد. اما اگر چنانچه هم با اخذ هم با ترک اون محذور پیش بیاد، اون دوران بین محذوره نه، یعنی اونجا خلاف احتیاط در هر دو طرفه. این مورد فرق دارد. و ثانیاً عرض میکنم به شما که عقلای عالم با قیام اماره هیچ فرقی بین موارد خطیره و غیر خطیره چی آقا نمیذارن. عقل هم همینطوره، چون عقل وقتی که حجت رو از جانب شارع دریافت کرد، بعد از اینکه به دلالت لفظی خطاب اثبات شد که این حجت شرعی و اماره هست، دیگه فرق بین موارد خطیر و غیر خطیر چی آقا نمیکنه اگر حجتش ثابت شد. عقلا هم همینطورن. بله البته عقل حکم به حسن احتیاط دارد با وجود اماره عقلایی، اما حکم به لزوم چی آقا نمی کنه. فلذا شما می بینید که هیچ فقیهی که استدلال می کند به حجت خبر واحد به بنا عقلا فرق بین خطیر و غیر خطیر چی آقا نمی زاره، سرش همینه. عقلم اون جایی که حجت داشته باشد فرق بین خطیر و غیر خطیر چی آقا نمی زاره. الا ایالن با وجود اماره نه عقل و نه عقلا در موارد احتیاط حکم لزوم احتیاط چی آقا نمی کنن. نه عقل حکم کند و نه عقلا. اما در مواردی که اماره نباشد، البته در موارد احتیاط هم عقلا بناشون بر احتیاطه وجوبه، یعنی هم چی آقا عقل موارد احتیاط رو حکم احتیاط میکند. فلذا هاذا هو الفرق بین قیام اماره و بین چی آقا عدم قیام. کلام ما اینه که علا فرض این که ما اثبات کردیم به دلیل قطعی نه دلیل ظنی، چون بنا شد که حجت خبر واحد به چی منتهی بشد آقا؟ خبر ثقه حجته، دیگه فرق بین خطیر و غیر خطیر چی آقا نمی کنه. بله خب عرض میکنم که موردی که از موارد ما عرض کردیم اضافه میشه، یکی مسئله سیاق خطابه که خطاب عام به سیاقه یعبا عن الحمل و تخصیص و تقیید. مثلا کجا بوده؟ مثالش این بوده که در اون روایت اومده که روایت ابی بصیر، سألت ابو عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد، ما فرش میذاریم پن میکنیم در جایی که میشینیم، فیها التماثیل و نفترشها، تماثیل هست، تمثال هست، صورت حالا حیوانات هست، ممکن انسان هم بوده، فرش میکنیم این رو. فقال علیه السلام لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوتع، انما یکره منها ما نصب علی الحائط و السریر. اینجا رو بعضی اومدن حمل کردن گفتن آقا خب فقیه اینو چی استدلال میکنه؟ میگه آقا کلن آقا ادله‌ای که بر منع تصویر، صنع تصویر، اتخاذ تماثیل آمده به دلیل این روایت حمل شد بر اون تصویرهایی که بر دیوار نصب میشد یا بر هر جایی، اما اونی که فرش میشد و این روایت چی کار کرد آقا؟ استثناء زد. بعضی اومدن اینو اشکال کردن، گفتن نه این روایت دلیل نمیشه. چرا؟ گفت این حمل باید بشه. حمل میشه بر چی؟ بر اون تصویرهایی که فی نفسهی یجوز سن او، مقصود از این روایت اینه، اون تماثیلی که بر وسائد و بر فروش هست، مقصود این روایت اونیست که فی نفس جائزه. بزر رابی سوال کرده هم مراد امام همینه اون فرشو، من اون شیخ انصاری رد کرده در همون تطبیقات شما هست، رد کرده درست نیست. چرا؟ چون اگر این باشه دیگه فرقی بین فرش و غیر فرش چی آقا نمی کنه. لذا این سیاق این اطلاق و یا عموم ابا دارد به سیاقهی از حمل بر بعضی از اقسام تماثیل، که اون بعض کی باشه؟ اونی که یجوز فی نفسه سنه و اتخاذه که صور الاشجار غیر زیروه مثلا، ابا دارد از این حمل. و الا این نفترشهو که ظاهر این روایت است که دوران جواز بر افتراش است، این لغو میشد. لازمه است که این چی بشه آقا؟ لغو بشه. چون اگه جاهز باشه دیگه فرق بین افتراش و غیر افتراش چی آقا؟ نمیکنه. پس اینجا الان این عام یا این اطلاق به سیاقهی ابا دارد از حمل بر بعضی از افراد تماثیل. این موردی است که شیخ انصاری گفته، حرف بسیار متینی هست. و دیگه حصر عمومه اون دوتایی که الان تا اینا رو جار ما گفته بودیم قبلا، یعنی تو جزوه شما هست. این دوتایی که اضافه میخوام بکنیم اینه الان که این بزرگواران بعضی تحقیق کردن. یکیش گفتن که حصره، مثلا چی؟ این روایت اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. این شاهد در این ذیل این روایته که در این عموم، یعنی عموم چی است آقا یا اطلاق؟ کل ما اذا جاوزت عن فعل و دخلت في غيره في العبادات المركبه بالاختصاص حتی بالصلات، اونجا لا تعتنه بشکک، به شک خود اعتنا چی آقا نکن. این اطلاقه، درست؟ این اطلاق یا عموم بر سرش یک انما هم در اومده، نه یک فقره ای دارد که با انماست. انما شک فی شیء لم تجزه، ایشون میگه که این انما چون اومده این آبی میکند این عام رو از حمل و تقیید و تخصیص به بعضی از مواردی که به اصطلاح داخل در اون غیر شدید. با اینکه داخل در غیر شدید اون شک رو اعتنا چی آقا بکنید اگر دلیلی وارد شده باشه، یا اگر موردی باشه دیگه روایتی باشه که دلالت بکنه آقا در اینجا با اینکه اون شی رو اون فعل قبلی رو به اصطلاح ازش گذشتید و داخل در جزء بعدی شدید، معذالک این شک رو اعتنا چی آقا بکنید، اینطور این شک رو اعتنا بکنید. این میگه عبا دارد. ما باید این تقیید بزنیم دیگه، بگیم به غیر این مورد، به غیر این مورد این انما چون آورده انما شک فی شیء لم تجزه، این عبا دارد که ما هم بکنیم آقا بعضی از مواردی که لم تجزه، اما بعضی از مواردی دیگه که عملو این که جستهو گذشتی ازش داخل در بعدی شدید، معذالک اینجا شک رو اونجا بگیم که اعتنا بکن، اون درست نیست، نمیشه. به عبارت دیگر عموم عدم اعتناع به شک قبل از به سر دخول در غیر، قبل از دخول در غیر که اگر چنانچه داخل نشدی معذرت میخوام، عموم عدم اعتناع بعد از دخول در غیر اذا دخلت فی غیرن، اونجا اعتنا نکن دیگه. عموم عدم اعتناع به شک اونجایی که داخل در چی شدی؟ غیر شدی. این چون سرش انما در اومده به صیغه اومده که انما شدی نبا دارد از این هم. این رو گفته ایشون مرحوم سید یزدی، لذا گفته که اختصاص هذا العام به بعض موارد عدم تجاوز عن المحل قبل الدخول فی الغیر، که یعنی اعتناع کردن به شک قبل از دخول در غیر، این رو اطلاق گرفته ایشون، اعتناع کردن به شک قبل از دخول در غیر، این رو اطلاق گرفته. گفته این اطلاق اختصاص داشته شد به بعضی از موارد و بعضی از موارد دیگر، با اینکه شما داخل در غیر نشدی به شک اعتناع بگیم بکن، این رو ایشون گفته غیر قابل التزامه، فتوا داده به اینکه این عام قابل تخصیص نیست به بعضی از موارد. بعضی فتوا دادن در بعضی از مسائل در حاشیه فرائد یزدی، سیدی یزدی جلد سوم صفحه 367، ایشون اینجا در بعضی از فروع که فروع همین صلات باشد، بعضی در بعضی از موارد شک در اتیان به اون فعل، ما عدم الورود فی ما بعده، ما عدم تجاوز که گفتن باید اعتناب بشد، ایشون اون رو رد کرده، گفته لا به اصطلاح یجوز الاعتناب، بله لا یجوز عدم الاعتناب بذالک شک، بلی یجب الاعتناب به شک، چون شک در صورتی باید اعتناب نشد که تجاوز کرده باشی، و اونجایی که تجاوز نکردی این عموم داریم، اطلاق داریم که اعتناب کن به شکی که هنوز تجاوز نکردی از اون فعل، و این رو بخوایم اختصاص بدیم بعضی از موارد این عبا دارد. این کلام ایشونه. مرحوم شیخ انصاری همین رو دارد، منتها ایشون در اون تخصیص اختصاص دادن موارد احتیاط به خصوص شبهات حکمیه این را برده، گفته چرا؟ چون در اون روایتی که امر به احتیاط میکند بر سرش انما دارد، انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، امر بین غی و فیجتنب، واضحه، و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله، بعد دارد که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من حیث نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. شیخ انصاری گفته اینجا چون اول شروع کرده به الامور ثلاثه، این یک تهدید دارد میکند، داره حصر میکند، البته اینجا لفظ انما در نیومده، اینجا الان که من در این نسخه آوردم روایت رو الامور ثلاثه، خب این میشد حصر به قرینه تهدید. امام در مقام چی است آقا؟ تهدید هست که از این سه حال امکان ندارد خارج باشد، یا بین رشد، یا بین الغی، یا شبهاتون بین ذلک هست، چون این در مقام حسره، لذا این وجوب احتیاط رو در موارد شبهات اختصاص دادن، اختصاص دادنش به خصوص شبهات حکمیه، این چی در آقا؟ عبا دارد. گفت فرقی بین شبهات حکمی و موضوعی چی آقا؟ نداره. عبارتش اینه، دارد و تخصیصه به شبهت الحکمیه، ما انه اخراج لأکثر الافراد، علاوه بر این که محظور تخصیص اکثر لازم میاد با غض نظر اون، منافل لسیاق، چرا؟ فإن سیاق الروایه آب عن تخصیص، همین روایتی که خوندیم رو، چرا؟ لأنه ظاهر فی الحصر و لیس شبهة الموضوع من الحلال البین، شبه موضوعی رو مگه میتونی داخل در حلال البین بکنی؟ تا اینکه بگید بله این عموم اختصاص دارد فقط به شبهات چی آقا؟ حکمیه، در شبهات موضوعی رو نظر ندارد، خارج بکنی از این عموم، بگید در شبهات موضوعی احتیاط واجب چی آقا؟ نیست، در شبهات حکمیه فقط احتیاط واجبه، این حرف درست نیست، چون اون شبهات موضوعی هم بالاخره داخل در این شبهات میشد، چون نهت دارید که نه داخل در حرام بیین هست و نه داخل در حلال چی آقا؟ بیانه. وقتی که نشود خب قطعا داخل چی میشد آقا؟ این میشد. این سیاق چون در مقام حصره عبا دارد از حمل این عموم بر بعضی از افراد، این فرمایششون هست. بله درسته، من اتفاقا در اشکال به این گفتیم که این رو مشکل میدونیم، ما تحلیل کردیم گفتیم لتداول الحصر الاضافی، مگر اینکه شما به همون تخصیص اکثر استدلال بکنید، یا اینکه که حصری باشه که عقل این را حاصل ببیند، اگر حساس عقلی باشد باز این امکان ندارد، شاید البته در مورد خصوص این روایت، نه به نوع کلی، یا در خصوص این روایت ایشون به ما جواب بده که این حساس چی است آقا؟ عقلیه، حرف درستی هم هست، قابل تخصیص چی آقا نیست، این بر میگردد به همون قرینه عقلیه، اونجایی که عموم و اطلاق مبتنی باشد بر قرینه چی آقا؟ عقلیه. ولیکن این رو به عنوان یک مستقل قرار دادن که نفس الحصر اونجایی که عموم و اطلاق هست داشته باشد رو به عنوان یک قسم مستقل قرار دادن، این فیه مافی میشد. اشکال ما همین است که چون هست اضافی متداوله، فلذا مجرد هست نمیتوند ابا از حمل تخصیص بیارد با تداول هست چی آقا؟ اضافی. بله اونجایی که هست به قرینه عقلی باشد این کلام متینه. و موردی هم که شیخ انصاری گفته اینجا هست هست چی هست آقا؟ عقلیه. حالا یه مورد دیگر رو بعضی از بزرگواران محققین اضافه کرده، اینایی که میگیم کسانی هستن که صاحب کتاب هستند و از بزرگواران، بعضی معاصر بعضی قبل، لکن از فهول هستن. خلاصه یه مورد دیگر این فقیه بعد اضافه کرده، اون حدیث لا تعاده، گفته این که لا تعاد و صلات الا من خمسه، التهور و الوقت و الفلان و الفلان، این رو بکنیم حمل بکنیم بر بعضی از ارکان و بعضی از ارکان دیگر رو بگیم خارجه، مثل نیت و تکبیرت الاحرام که درش نیست، این عبا دارد از تخصیص، عبا داره. چرا؟ چون حصر شده. ایشونم این حصر میجا ما برده، لا تعاد و صلات الا من خمس. خب اون وقت گفته که لذا شما میبینید که این تکبیرت الاحرام و نیت به لسان حکومت اخراج شده از این عموم، به لسان تخصیص اخراج چی آقا؟ نشده. گفته لا صلات الا به نیتن، لا صلات الا به تکبیرتن، این متن روایت آورده، اون به لسان حکومته، حکومت و تخصیص این است که تخصیص اخراج حکمی میکنه بعد ما کان الموضوع داخلا به عنوان العام و المطلق، ولیکن حکومت اخراجش چی است آقا؟ موضوعیه. این هم فرمایش ایشون اینجا البته، ولی ما به شما میخوام عرض بکنیم که معذالک مقتضای تحقیق این است که حصر نمیتوند از اسباب عبای از حمل باشد. چرا؟ به خاطر شیوع و تداول حصر چی آقا؟ اضافی. خب بله خلاف ظاهر هست، اما وقتی که روایت دیگری بیاد سریع در اخراج بعضی از افراد، این دیگه معارضه ندارد با هم، قابل جمعه. اتفاق فرمودید مورد دومی که اضافه کردن بعضی از محققین که با هم مجموع میشه هشتا، ما هفتا ذکر کردیم، یکی دو که الان گفتیم این هشتمی بوده، اون بعدی هم که اضافه میکنیم چند تا میشه آقا؟ نه مورد. اون بعدی چیه؟ تخصیص اکثر. خب این حرف درستیه، اینو ما غافل شدیم ازش، این حرف متینیه که بعد دیگه اونجایی که تخصیص عام یا تقیید اطلاق موجب اخراج اکثر بشد که باید ما حمل بکنیم این رو بر اقل الافراد، این حمل المطلق اول عام علی اقل الافراد، این موجب تخصیص اکثره و این استهجان عرفی دارد، فلذا عبا دارد از چنین حملی. التفات فرمودید فتحصل من اون تطبیقاتی هم که در جزو اومده دیگه، ما همه رو گفتیم دیگه تطبیقات رو، یعنی شهر دادیم دیگه، بعضی ها مربوط به سیاق بوده مثل اون نفترش بوده، بعضی ها مربوط به اون آیه شریفه روایت مولا عبدالعلا آل سام بوده که عرض کردیم اشکال شیخ انصاری به این روایت وارد نیست، چون شیخ انصاری این روایت رو گفته که انه لاحرج رو حضرت خواست که استدلال شده در این روایت، این که انه این رو به اصطلاح تخصیص کرده، خارج کرده از این دلیل لاحرج، با اینکه لاحرج اقتضاش این است که وقتی که حرجی باشه اینجا وضو باطل باشه، ولی حضرت میگه که نه امس علی المراره، این عبای از هم دارد. ما عرض کردیم نه این هفت درست نیست، این اشتباه فکر کنم به قول معروف که گاهی بختی ایجاد میشد، یک کمی تحمل بکنید. این است که حضرت نمیخواد بگه که این مستقل به اصطلاح لاحرجه، خودش به اصطلاح نفع میشه، نه، اون وضو که مس علل بشر باشد اون چون مستاق حرجیه و این لاحرج عبا دارد از تخصیص به غیر هذا المورد که بگیم هر جا حرجی باشد تکلیف منتفیه، مگر خصوص اینجایی که انقطع ظفره، اون وقت مس بر بشره اون اصبع اینجا واجبه، نمیتونیم بگیم چون اینجوره، لذا اون باطله. وقتی که اون باطل شد باید امسح علل چی بشه آقا؟ بله مراره باشد. این که امام علیه السلام گفته یعنی خاص بگد بابا چون مسح علل بشره در اینجا مستاق حرجی است و باطل این وضو، فلذا امسح علل چی آقا؟ پس اشکالی به این روایت عبدالعلا وارد نیست که شیخ انصاری اشکال وارد کرده بر خود این روایت عبدالعلا. توجه فرمودید؟ بله. خب این از تطبیقات هست و من در اینجا یک ضابطه کلی هم در ابتدای بحثم عرض کردم. ضابطه کلی از هم چی شد آقا؟ یا تنسیس به عدم الفرق، یکیش اینه، یکی قرینه عقلیه. یعنی چی؟ یعنی این اطلاق و عموم خودش حکم عقل باشد، یعنی مبتنی بر حکم چی باشد آقا؟ عقل باشد. این هم میتوند باشد. یکی هم متفاهم عرفی، اسمشو سیاق هم میتونید بذارید فرق ندارد، که من این دیگه اقسام عدیده ای دارد. اقسام عدیده چیه؟ مثلا یکی همون قضیه تخصیص اکثر، اون عبای عرفی دارد دیگه، این قبه عرفی لازم میاد دیگه. تخصیص اکثر استهجان چی دارد آقا بفرمایید؟ استهجان عرفی دارد. یا همون قضیه فرش که اون هم خلاف سیاقه. چرا خلاف سیاقه؟ متفهم عرفیه، چون لغویت اون قید لازم میاد که در این روایت ظهور دارد که این جواز دائر مدار افتراش هست، این افتراش است که دخیله. خب اگر چنانچه فی نفسه خودش جائز بود، اگر مراد حضرت فقط خصوص تماثیل جائز بود، دیگه این افتراش هیچ وجهی چی آقا، این لغویت این قید لازم میاد و این خلاف سیاقه. اینجا هم عبای از هم دارد. پس یا بر میگردد به این سومی چی شد آقا؟ سیاق، مخالف سیاق و متفاهم چی آقا؟ عرفی. اینا همه رو ما میتونیم با اون شقوق مختلفی که دارن داخل بکنیم در همین سیاق چی آقا؟ عرفی. این تمام الکلام از این بحث. وارد بحث بعدی میشیم. من فقط یک نکته رو میخوام عرض بکنم که وارد بحث بعدی که میشیم، نکات جدیده است، البته نکات خیلی خوبی هست. ما هم یک نکات بسیار بهتری رو اخیراً بعضی از مقالات دیدیم بهش اضافه کردیم، یعنی تداعی شد که ما اون قسم رو اضافه بکنیم. حالا من فقط یه نکته رو اشاره میکنم تمام میشه. نکته اول چیه؟ مرحوم سعید العلمای مازندرانی که خب ایشون از اجله اصولیین بوده و معاصر و هم حجره صاحب جواهر، ایشون فرق بین نکره و بین مطلق را این بیان کرده که گفت نکره وضع شده در موزونده نکره، قید وحدت اخذ شده، یعنی لفرد او مصداق واحد وحدت اخذ شده درش، اما در مطلق و تعریف و ماهیت مطلق وحدت اخذ چی آقا؟ نشده، شمول و سریان هست. خب از این عبارت ایشون دو تا نکته استفاده میشد. نکته اول این است که در اطلاق، بله عرض میکنم خدمت شما که نکته اولی که ازش استفاده میشد اینه که اطلاق بدلی در این حالی که اطلاق هست و قید وحدت هم درش اخذ شده، این در واقع منافات با نکره ندارد. یعنی در ایشون دارد فرق بین مطلق و نکره رو میگد. میخوام بگیم که با اون تعریفی که از مطلق داریم میتوند شامل این نکره هم چی آقا بشد، چون شمول منافاتی با قید وحدت ندارد. قید وحدت دو جوره آقا. یه قید وحدت، وحدت عینی خارجی جزئی هست، یکی هم وحدت چی هست آقا؟ یعنی وحدت ما به نحو لابعینهی. این وحدت لابعینهی که احد من الافراد باشد، این منافاد با ماهیت اطلاق و شمول چی آقا؟ ندارد. بس از این حرف نتیجه میگیریم نسبت بین نکره و بین مطلق عموم و خصوصی چی است؟ آقا مطلقه، کل مطلقین لیست به نکره، اما کل نکرتین داخل در اطلاق بدلی میشد دیگه. بله اکرم رجلن جنیب ما این خب این اطلاق بدلی میشد. و نکته دوم این است که سریان و شمول بله شمول داره دیگه. بله دیگه هر جا نکره باشه شموله. نکره بله نکره ای که اینجا مقصوده نکره جزئی معین نیست، نکره یعنی به عنوان احد الافراد واحد لابعینه. نکره اصلا واحد لابعینهی است آقا. نکره واحد به عینهی چی آقا؟ اجازه بید آقا. نکره واحد به عینهی بفرمایید آقا نیست. نکره درش عقص شده که واحد چی باشد آقا؟ لابعینهی. این خب باشه عموم دیگه. دقت کنید آقا، واحد لابعینهی یا شمول بددی تارتن به اداد فهمیده میشد، اخرى چی آقا؟ به سیاق. اکرم رجلن اینجا به سیاقه، اداد نیست اطلاقه. اما گاهی است که این نکره به اداد فهمیده میشد. مثلا چی؟ مثلا گفته که لا تکرم احدن من العلماء. البته بعد معذرت میخوام، اکرم واحدم من العلماء، واحد رو بیارد. یک میگه اکرم عالمن، یه موقع میگه اکرم واحدم من العلماء. این واحد رو آورده، این لفظ رو آورده استعمال کرده. گاهی است که نه به خود سیاقه اکرم عالمن. اما اونجایی که شما میفرمایید که نکره در سیاق نفع افاده عموم کنه، اون البته خود نکره فقط نیست که دلالت بر عموم دارد، اون به خاطر نفیه، یعنی ماهیت نفیه. التفات فرمودید چون خود نفی اقتضا می کند که عدم تحقق اون مبغوض اون منهی عن در خارج رو. بله بله نکره ای که در سیاق نفی باشد، در سیاق نفی باشد به معونه خود ماهیت نفی این ظهور در عموم پیدا می کند. بله اما نکره ای که با اطلاق میخوام بسنجیم، نه در مقایسه با اطلاق، در مقایسه با اطلاق عموم رو کار نداریم. الان ما کلام در اطلاقه. بله اگر نکره در سیاق عموم باشد حرف درستیه. بله یعنی کل نکرت فی سیاق الاثبات، اینو باید بگیم درسته، کل نکره که در سیاق اثبات باشد این در واقع همون مطلق میشد. ولی هر مطلقی لازم نیست که نکره باشد، مثل اکرم العالم. خب این قائلن که این اطلاق دیگه، اینم اطلاق لازم نیست نکره باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.